دندونی ایجاد بشه، به موجب اون گیر غذایی داشته باشیم و به موجب اون پیشرفت پوسیدگی و در نهایت رسیدن به پالپ یا عصب دندون و بعد گرفتاری‌هایی که ایجاد میکنه، درد و حساسیت دندونی هست.
اقدامات زیبایی و سلامت دندان ها دو جنبه مکمل هستند. دستیابی به یک لبخند زیبا مستلزم داشتن دندان های سالم و قوی است.
ادامه یه برنامه مجله پزشکی رو پی میگیریم از رادیو سلامت. موضوع ما خدمات زیبایی دندان پزشکی هست در محضر آقای دکتر کسرا طبری که تخصصشون دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی هست. عرض کردم که میتونید پرسشات رو مطرح بکنید، چه تلفنی چه پیامکی. برای پیامک 3102 در اختیار شماست. پرسش های تلفنیتون از طریق 2265-2876 به دست ما میرسه. با هم صدای شما شنونده عزیز رو میشنویم.
یه سوال داشتم از کارشناستون. میفرمایند که با زورشیرین میتونیم ما یه بار دندوناتون رو سفید کنیم. من شنیدم که زورشیرین عامل سرطان‌زاست. حتی برای نان لواشی ها که زورشیرین میزنن اینا رو میبرن دستگاه ری، اگه زورشیرین داشته باش زهری نمی کنن. میشه یه مقدار توضیح بدم؟ ممنون میشم. خدا حافظ.
خواهشم اینه که ما دندونای خودم 78 سالم نصفش ایمپلنت نصفش دندونه خودم. ببین نگهداری که لثه ها مشکل پیدا نکنن و ایمپلنت و نگهداری چی کاری باید انجام بدیم؟ هورمون شما بسرقی
مادر بزرگ من در فک بالاش دو تا دندون نیش داره. میخواد از آقای دکتر بپرسه آیا میتونه پارسیل به فک بالاش بزنه با استفاده از این دو تا نیشی که در فک بالا داره؟ خیلی ممنونه.
خواستم از دکتر بپرسم که من خمیر رو نمک میزنم، چند ساله خمیر نمیزنم، بعد به مشکل میخورم. الان دکتر فرمودن که جوشیدن بزنیم خوبه. خواستم اگه راه کنید ممنون میشم.
خدمت آقای دکتر خواستم بپرسم برای دندونه که بلیچینگ میکنن، بعد اون دندونه که روکش داره رنگش تغییر نمیکنه، بعد چه کار کنم؟ ممنونم، خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزارم. یه خورده نگران اون جوش شیرینی شدم. حالا میتونن استفاده نکنن که نگرانش هستن، اما واقعا اون میزانی که شما گفتین درد سرساز داشت.
آخه ببینید، ما قورت نمیدیم. اون که در نون اضافه میشه داره وارد بدن میشه. میدونید ما یه بار شما داخل دهانتون اینو دقیقاً با مسواک رو دندوناتون دارید قرار میدید و بعد میریزید بیرون، ما بقیش دهانتون میشورید. این قرار نیستش وارد بدن بشه.
بله. همینجا اون استفاده از نمک هم باهاتون مطرح بکنم. گفتن که خمیر دندون استفاده نمیکنن، صرفا نمک. درسته این کارو آقای دکتر؟
ببینید ما کلن این چیزی که میدونیم این که اون عامل اساسی و اصلی در تمیز کردن دندان ها مسواکه.
بله.
خمیر دندان و هر چیز دیگه به غیر از اون اینا خوبن، اضافین. هر کسی مسواک میزنه همون کفایت میکنه.
نمک سایشی نیست؟
نمک میتونه سایشی باشه اگر اون ذراتش درشت باشه،
یعنی درد سر ممکنه داشته باشه.
ولی من نمک رو جایی در کتاب ها و مقالات ندیدم خب که استفاده ازش مثلا مزیتی داشته باشه.
بله. خب گفتن که نیمی از دندوناشون ایمپلنت در سن 78 سال، برای نگهداری درست اینها چه باید بکنن؟ آیا همون اصول بهداشتی دندان دائمی توصیه میشه؟
بله، البته به بحث حالا شاید این جلسه مرتبط نباشه. بله، اون بحث مفصلی تو ایمپلنتولوژی داریم، ولی میدونیم که نگهداری بیشتر بر مبنای هم بهداشته. یه بروسای کوچیکیه شبیه فرچس که خیلی ظریفه که برای پایین اون پایه های ایمپلنت رو تمیز کنن و شاید هفته ای دو شب سه شب با دهانشوی کلورکزیدین دهانشون رو تمیز بکنن.
بله. گفتن که در مورد مادر بزرگشون رجوع دندونه نیش پرسیدن، گفتن که پارسل میتونه استفاده کنه.
حالا این باز اینم به موضوع جلسه مرتبط نیست، ولی من عرض میکنم
اینه بخورد پروتز میشه دیگه با تخصص.
بله میشه پروتز میشه، ولی میشه بله میتونن حتما این کنن. دندونه هیچ دندونه خیلی قوی ان، آخرین دندونه که دست میرن،
ولی بالاخره باید معاینه بشن ایشون.
بله حتما، ولی به طور کلی ما برای بزنیم در اون دندونه نیش سالم هستن و خوب هستن، پایای خوبی ان برای پارسیل.
بله رجوع به سفید کردن گفتن که اگه من روکش داشته باشم تکلیف چیه؟ شما فهمیدین روکش باید تر
کرد بشه خواهی نگم، یا یه پوسته نازک سرامیکی چسبونده بشه،
یا پوسته نازک سرامیکی چسبونده بشه. خب ما پرسشار تو این بخش پاسخ دادیم، آقای دکتر بریم یکم رجوع به لامینیت صحبت بکنیم، چون تعداد پرسش همون هم زیاد هست. بعد اون وقت جزئی تر رجوع به کامپوزیت لامینیت از شما بپرسیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. تفاوتش با کامپوزیت چی هستن، جنسش چی؟
همون توضیحی که هست که همون کامپوزیت یه ماده‌ایه که از جنس در حقیقت پلاستیکه که اینا کنار هم وقتی نور میخورن قرار میگیرن، یه شبکه ای تشکیل میدن که بهشون میگیم کامپوزیت. اگر ما بیاییم به جای کامپوزیت از سرامیک استفاده کنیم، که این سرامیک ها دیگه وقت میرن داخل کوره و تو درجات حرارت بالا پخته میشن، اینها رو اگه ما از سرامیک درست کنیم به جای اون رزین یا اون پلاستیک، بهش میگیم چی؟ لامینیت به اصطلاح، که البته توضیحش زیاده، من همین اصطلاح ساده میگم که شنونده از این متوجه بشه، بهش میگیم اون وقت چی؟ لامینیت. که اون وقتی که این باتاجی که تو کوره پخته شده دیگه 100% سفت شده، کامل شده، ثبات و دوامش خیلی بیشتر از کامپوزیته، ولی از اونجایی که روش ساختش و مراحل ساختش طولانی تر و سخت‌تر از کامپوزیت است و نیاز به مراحل لابراتواری داره، هزینش نسبت به کامپوزیت بیشتره. یعنی اگه ما بخوایم بگیم یه اشکال فقط لامینیت داره، هزینه است. یعنی اگه کسی محدودیت هزینه نداشته باشه، ما بیشک به قطع میگیم لامینیت و سرامیک برامون چیه بهتره. مگر اینکه میگم فقط ما به خاطر محدودیت‌های هزینه میریم سراغ کامپوزیت، ولی کامپوزیت چیزی مزیتی به لامینیت نداره.
بله، انتخاب و به عهده خود فرد میذارین با مشورتی که بهش میدین، یا واقعا انتخاب مناسب و کاندید مناسب رو بعد خودتون با توجه به اون ویژگی‌هایی که تو معاینه میبینین انتخاب بشه؟
میگم به طور کلی سرامیک با لثه خیلی رفیق تره و در مجموع دوام بیشتری داره، ثبات رنگ خیلی بیشتری داره، و نسبت به کامپوزیت یه سر و گردن 4 تا سر و گردن بالاتره. ولی اگر یعنی به طور کلی یک بیماری برای زیبایی مراجعه کرده، حالا اگر مشکل هزینه نداره بهتره کمی لامینیت بکنه، اما اگه مشکل هزینه داره وقت ما میریم سراغ کامپوزیت، چون کامپوزیت تو یه جلسه تو مطب خودمون میذاریم، ولی لامینیت رو باید دقیقاً بیایم قالب بگیریم بدیم به لابراتوار برام متناسب اون چیزی که براش توضیح دادیم و خواستیم ازش برام بسازه، بعد یه جلسه دیگه اونا رو بیایم به سطح دندونا بچسبونیم. به خاطر همین فقط فرقش اینه که ایمادر فقط هزینه است، و الا خب قطعا زیبایی، دوام، ثبات، اینا همه چی در مورد سرامیک و لامینیت بهتر.
خب اخیرا میبینیم که این شیوه ها اقبال زیادی نسبت بهشون هست، به خصوص کسانی که حالا چهره ترن، مشهور ترن، مصاحبه دارن، تو انظار عمومی دائم چهرهشون دیده میشه، ولی وقتی نگاه میکنیم برخی موارد میبینیم که رنگ دندون طبیعی نیست، یعنی کاملا میشه تشخیص داد که این دندون طبیعی نیست. آیا این به شرایط خاصی بستگی داره آقای دکتر، یا اینکه اصلا کامپوزیت و لامینیت خودشون این ویژگی ها رو دارن؟ چرا ظاهر برخی وقت زمان ها میبینیم که اصلا ظاهر طبیعی نداره؟
نه اینا ببینید بیمار ها از من میپرسن، نه اینا همش بستگی به خاص خود فرد داره، این دست ما بسیار بازه. بیماره که بیشتر به من مراجعه میکنن به من میگن ما دوست داریم رنگ طبیعی باشه، چون دیدیم اینا این شکلیه. میگم نه، خودش اینجوری انتخاب کرده، شما میتونی اینجوری انتخاب نکنی، شما هر جوری که دوست داری. شما میگی بشه من مثلا میگی من رنگ دندونم علی اینه، میخوام یه درجه سفید تر شه، دو درجه سفید شه. اونایی که میرن سفید گچی میذارن، اونا اصلا یه مواد خاصی رو خودشون انتخاب کردن، که من حالا تو آخرین کتاب خودم هم که نگارش کردم اونو توضیح دادم که کسایی که من خیلی روش های سفید گچی انتخاب میکنن، چه کامپوزیت چه لامینیت، اینها مطالعه نشون داده ظرف 2 سال از لحاظ روانشناسی و روانپزشکی دچار یه خستگی و ملالتی میشن، دلزده میشن، میگن ما این دیگه دو نمیخوایم، دوست نداریم، خودشون دیگه حس خوبی ندارن. به خاطر همین من خودم همیشه اگرم به بیماری من سفید میخوام، میگم سفید طبیعی رو شما انتخاب بکن که همیشه هم حست خوب باشه، با افزایش سنت هم کم کم با سرم صورتت و رنگ پوست شما همخوانی داشته باشه. ما داریم از لحاظ علمی از اون سلبیه، از اون سفیدی چشم ما میتونیم 2 درجه سفیدتر بگیریم، این از لحاظ علمی، ولی میگم دستمون بسیار بازه. یکی بگه آقا من اصلا میخوام از سلبیه چشم 2 درجه نمیخوام سفید، ما هم 10 درجه سفیدتر بشم، ما میتونیم باش این کارو بکنیم.
بله. خب من میخوام یه مروری بکنم رو پیامکایی که مردم برامون ارسال کردن، گفتن که آیا برای کامپوزیت کردن حتما باید دندون تراش بخوره و آیا حتما باید خرابی ها منظور پوسیدگی هاست قبل از کامپوزیت کردن برطرف بشه یا خیر؟
ببینید ما پوسیدگی یعنی باکتری، وقتی ما جای پوسیدگی داریم یعنی باکتری داریم، یعنی حتما باید اون باکتری ها حذف بشن. شما وقتی سلامته اصلی دندونمون و فانکشن نداشته باشه، مثلا این بحث دیگه شاید معنایی نداشته باشه. پس بنابراین همیشه اون اصل و اون چارچوب و اون ساختار اصلی باید باشه، بعد بریم روش یه مسائلی رو اضافه کنیم. ولی اینکه کامپوزیت آیا الزاماً تراش میخواد، هم کامپوزیت و هم لامینیت اینکه تراش میخواد و نمیخواد بستگی به اون پوزیشن دندونها و فرم صورت و فکین داره. یعنی اگه دندونی بیرون زده است چه کامپوزیت باشه چه لامینیت باشه باید تراش بخوره، چون کامپوزیت و اون سرامیک به یه ضخامتی لازم دارن دیگه، در حد بسیار کم 0.3 میلیمتر، یعنی 1 میلیمتر رو شما تصور بفرمایید 0.3 میلیمتر فضا لازم داره. خب اگه دندون خوش خیلی بیرون زده است اصلا دیگه ما مجبوریم اون 0.3 ایجاد کنیم، وگرنه بیرون زده تر به نظر میرسه. ولی من اخیرا یه بیمار داشتم، یه پسر جوانی بود که ایشون فک بالاش یه مقدار عقب بود، اصلا ما حتی یه ذره هم تراش نیاز نذاشتیم. چرا؟ چون می‌خواستیم فرم لب بالا رو هم اصلاح کنیم، یعنی یه پوسته ای اضافه کنیم که آره چون باید سرامیک بود یه پوسته سرامیکی اضافه کردیم که فرم پروفایل صورت نیمرخ صورت هم اصلاح کردیم، یعنی یه پوسته 0.3 تا 0.5 لب رو یه ذره اوورد جلوتر و فرم پروفایل صورت هم اصلاح شد.
اینجا اون طرح لبخند واقعی که میگن یه همچی شرایطی
شده. بله دیگه، طرح لبخند خوشی بحث بسیار مفصلیه که برمیگرده به آنالیز صورت، که اینجا اگر اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. من میبینم بیمارای بزرگوار تشریف بردن مثلا لبشون رو تزریق کردن ژل. خب ببینید تزریق ژل آخرین مرحله بعد از درمانای زیبایی دندانپزشکیه، یعنی شما رفتی اگر جراحی بینی لازم داشتی، ارتودونسی لازم داشتی، درمان زیبایی لامینیت نیاز داشتی و تزریق ژل، به ترتیب اول درمان ارتودونسیه، یعنی باید اون اسکلت ساختاری استخوانی تثبیت بشه، بعد میتونه بره کار بعد کار دندان پزشکیشو انجام بده، بعد کار رینوپلاستی جراحی بینیشو، چون قضروفه و اون رو ما باید تثبیت کنیم وضعیت دندان، بعد بره رینوپلاستیشو انجام بده. و مرحله آخر اگر باز دیدیم که مثلا طول لبا کوتاه، دندونا خیلی داره دیده میشه، یه ذره ژل تزریق کنیم که دندونا کمتر دیده شه. یه اشتباه مسجل اینه که بیمار اول تزریق ژل میکنه بعد میاد برای کار زیبایی. خب میگم عزیزم اصلا تو دندونات کسان دیده نمیشه، اصلا برای چی اومدید کار زیبایی بکنی؟ چون کار زیبایی اینه که من بیام یه توسشو پیدا کنم، یه نمودی پیدا کنم که بتونم دندونام دیده بشه، چون با افزایش سن هرچی میذاره طول لب بالا بیشتر میشه، دندونو کمتر دیده میشه. ما یه دلیل میام کار زیبایی میکنیم که بیام دقیقا توسشومونو بیشتر کنیم و دندونا جوانتر به نظر بیان، سن رو دقیقا کمتر به نظر برسونیم. ولی وقتی ما رفتیم ژل تزریق کردیم که دوباره سن خودمون ارتقا دادیم زیاد کردیم. برای من خواهشی دارم این که این تزریق ژل ها واقعا کار غیر علمی و نادرستی از لحاظ زیبایی، و نه تنها زیبا نمیشه کارمون هم سخت میشه. یعنی بیماری مراجعه میکنه اول باید بره آنزیم بزنه اون ژل ها رو برداره خونسا بکنه، بعد ما بتونیم طرح درمانمون رو مشخص کنیم.
خیلی سپاسگزارم توضیحات آقای دکتر. کسرا تبری رو دارید میشنوید، ایشون تخصصشون دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی است. شماره تلفن ما 2265287026 است. برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست. با هم تلفن بشنوید.
دخترم رفتی عراق دندوناش رو لامینت کنه، بعد این دو ساله داره و میره و میاد یه سره عفونت میکنن. بعد حالا نمیدونیم باید چه کار کنیم، خون ریزی شدید و عفونت و درد. تشکر از برنامه شما. بلحسنی هستم از شهرستان درود.
وقتتون بخیر. میخواستم از جناب آقای دکتر بپرسم ارتودنسی دندان تا چه سنی انجام میشه برای افراد؟ محدودیت سنی داره؟ روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خب مورد اول گفتن که فرزندشون در حین انجام لامینیت این عوارض رو داره تجربه میکنه، خونریزی شدید، عفونت، درد.
بله، ببینید همونجوری که در بحث قبلی هم گفتیم حتما با توسط متخصص انجام بشه، قطعا یه مشکل زیربنایی داره. یعنی این کارا بسیار ظریفه، اصلا باید با یه مگنیفایر، با یه بزرگنمایی، با میکروسکوپ انجام بشه که ببینیم کجاییم. اگر این در حقیقت سرامیکی که با لسو دوست رفیقه، به شرط اینکه نیاد وارد حریمشون بشه، اگر بیاد وارد حریم لسه بشه، بیاد بره زیر لسه، میتونه باعث عفونت، خونریزی و درد بشه. من توصیه اصلی و اولم اینه که مراجعه کنن به دانشکده دندانپزشکی همون شهر خودشون، یا متخصص ترمیم زیبایی در اون شهری که اگه وجود داره. اگه متخصص نیست به دانشکده دندانپزشکی، چون بیشتر شهرها دانشکده دارن.
اصولا دوستان اینو کار تخصصیه، چون
کار تخصصیه.
بیشتر خدمات دندانپزشکی دندانپزشکی عمومی هم انجام میده، ولی لامینیت و کامپوزیت و اینها صرفا باید متخصص انجام بده.
بله، یعنی میتونن هم کار عمومی انجام بدن، ولی این کار انقدر باید ترین شده باشن، آموزش دیده باشن و نالج زیادی داشته باشن. خیلی ظرافت داره، ظریف کاریه. ظاهر شد به نظر بیاد که کاری نیست، ولی خیلی نکات ظریفی داره. لذا این قطعا یه مشکل زیربنایی داره که حتما باید اونا رو که اون لامینیتایی که فرمودن حتما باید بردارن، حتما باید عوض بشه، وگرنه هیچ جوری برطرف نمیشه. مگر اینکه برن جراحی لثه بکنن که کار منطقی نیستش برای یه جوان بخوان جراحی انجام بشه.
راجع به ارتودنسی پرسن، گفتن محدودیت سنی داره؟
نه، هیچ محدودیت سنی نداره، فقط میگم یه ذره سرعت اون پروسه کند میشه و محدودیتی نداریم مثلا برای کار اون.
یه موردی شما خیلی ظریف خودتون اشاره کردین، گفتین لامینیتور رو بردارن. خود کامپوزیت، خود لامینیت، اینا میشه اگر فرد پشیمون بشه، دلش نخواد برداشته بشه، به حال اول برگرده، امکانش هست یا نه؟
بله میتونه، اگه میگم برداشته بشه میشه همون ساختار دندان زیری خود فرد، ولی چه کامپوزیت چه لامینیت، حالا لامینیت برداشتنش طولانی تر، سخت‌تره، با لیزر میشه برداشت، یه ذره هزینه بره، ولی کامپوزیت هم خیلی با حوصله میتونن بردارن، بتراشن بردارن، هیچ اشکالی نداره.
خیلی سپاسگزارم آقای دیتون. ما شاید یک دقیقه تو پایین برنامه فرصت داشته باشیم، اگر نکته هست که خودتون تاکید بیشتری میخواین داشته باشین، ناگفته‌ای باقی مونده، مطلبی هست که شما به تجربه دربارش میخواید آگاهی رسانی بکنید، ما در خدمتتون هستیم.
شاید یه نکته برای پایان جلسه عرض کنم، اینه که زیبایی شناختی امر فردی و شخصیه. یعنی من نمیتونم بگم که شما دندوناتو لامینیت کن، کامپوزیت کن یا سفید کن. ممکنه یه فردی به زعم خودش خیلی خوب باشه، زیبا باشه، ولی یه فرد دیگه نباشه. یعنی ایندیویژوالی، فرد به فرد فرق میکنه و با توجه به فرهنگ اون جامعه و اختزاعات اون جامعه. تو فرهنگ ما اینا اصلا نیاز نداره، در یه فرهنگای دیگری نگاه، تو کشورهای دیگری نگاه میکنیم میبینیم که 10 درجه دندون از من زیباتر رو میرن کار زیبایی میکنن، بهش میگیم ارتقای زیبایی کازمتیک. مثل این که اصلا یه روژ لب استفاده کنه کسی، ارتقای زیباییه. خاطر این ما این که یکی بپرسه من به این کار رو انجام بدم یا نه، بستگی به فرهنگ اون جامعه و خود اون فرد و فرهنگ خانواده خودشون داره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کسرا توری، گفتگوی بسیار شنیدنی بود و شما هم خیلی به شیوایی با زبان ساده این وقایع و حقایق علمی رو برامو بازگو کردید. ممنونم که اینجا حضور داشتید، همراه ما بودید، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی. شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما بودید، لحظه به لحظه پرسشاتون رو ارسال کردید، میبخشید اگر تعدادش با توجه به اینکه همین میزان فرصت در اختیار ما بود فقط پخش شد، برخیش مطرح نشد. امیدوارم که باز بتونیم در بخش‌های بعدی برنامه مجله پزشکی در خدمتتون پاسخگوی این پرسش‌ها باشیم. با همراهی مهمان بزرگوارمون آقای دکتر طبری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم، بحر نبردی بی امان آماده ایم، آماده ایم. لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. طوفان بی پایان شود فریاد یاران حسین، پیروز هر میدان شود خون شهیدان حسین. هر قله جاویدان شود پرچم ایران حسین. مرد و زن و پیر و جوان آماده ایم، آماده ایم. با لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. بحر نبردی بی امان آماده ایم، آماده ایم. با لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. قرآن بود سلاح ما، مسجد بود سنگر ما، فدای قرآن جان ما، فدای مسجد سر ما. غوغا به پاسازیم اگر فرمان دهد رهبر ما. شور یا حیدر بر زبان آماده ایم، آماده ایم. لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. بحر نبردی بی امان آماده ایم، آماده ایم. لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. انما ای ربی بود ذکر لب موسای ما، با اهل این قلعه بگو حیدر بود مولای ما. خیبر گشایی می کند فریاد یا زهرای ما. تکبیر بولبیک خان آماده ایم، آماده ایم. لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. بحر نبردی بی امان آماده ایم، آماده ایم. لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. با شعله های خشم ما بیچاره خواهد شد عدو، بیچاره خواهد شد عدو، آواره خواهد شد عدو. چون نقشه جعلی خود صد پاره خواهد شد عدو. با تیر آتش در کمان آماده ایم، آماده ایم. با لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم. بحر نبردی بی امان آماده ایم، آماده ایم. با لشکر صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
امروز با برنامه ما تماس تلفنی برقرار شد. من تهیه کننده برنامه های رادیویی هستم و صبح های برنامه اجتماعی رو به صورت زنده پخش میکنم. مردی اون طرف خط موضوع اینطوری طرح کرد: سلام، ببخشید مزاحم شدم، من شنونده برنامه های شما هستم، یعنی اصلا شنونده رادیو هستم. مونس دیگه غیر از رادیو ندارم. آخه میدونید من نابینا هستم. خواستم یه موضوعی رو با شما مطرح کنم. اینکه واقعا توی شهر ما به عبور و مرور نابیناها هیچ توجهی نشده. یعنی اصلا یه وقتایی که مجبورم برم جاهای شلوغ شهر تنم میلرزه. از طرفی شلوغی پیاده‌روها حسابی آدم رو اذیت میکنه. از طرف دیگه اونقدر موانع مختلف جاهای مختلف پیاده رو و خیابون هست که هر لحظه ممکنه یه اتفاقی برات بیفته و یه خطری برات به وجود بیاد. بله، این حرفای یه همشهری نابینا بود که خب حرف حسابم بود و نمیتونستم دربارش بی تفاوت باشم. به همین خاطر اصلا موضوع برنامه رو تغییر دادم و موضوع برنامه‌مون شد چقدر به معلولان جسمی و حرکتی توی شهر کمک میکنی. شهر ما چقدر برای رفت و آمد این همشهری ها مناسبه. نتیجه حیرت انگیزی گرفتم. سیل پیامک و تلفن ها بود که به سمت برنامه روونه شد. انگار سر درد دل خیلی آباز شده بود. افراد مختلفی با برنامه تماس گرفتن. افراد نابینا، افرادی که روی ویلچر نشستن، افراد ناشنوا و فاقد قدرت تکلم. و از اون طرف شهروندای عادی هم با برنامه تماس می گرفتن. مردمی که شاهد صحنه های خاصی در سطح شهر بودن. جلوه هایی از کمک مردم به افراد ناتوان و کمتوان و همینطور جلوه ها و جنبه های دیگه. یعنی یه جور بی توجهی و یه جوری کم لطفی از طرف شهروندان. برنامه ما اون روز به سمت یه واقعیت جاری نشانه رفته بود. واقعیتی که شاید لازم بود تک تک ما بهش فکر کنیم و توجه نشون بدیم. اینکه واقعا گاهی زیادی نسبت به اطرافمون بی توجه هستیم و زیادی سرمونو تو لاک خودمون فرو بردیم. اونقدر که هیچ صدایی رو نمیشنویم و هیچ دست نیازی رو نمیبینیم. گاهی عبور دادن یه نابینا از خیابون و یا کمک به یه معلول ویلچر سوار خیلی هم کار سختی نیست. اما نمیدونم چرا ما فکر میکنیم این کارو دیگران باید انجام بدن. موضوع بسته نشد. موضوع رو نتونستیم به یه نقطه مشخص برسونیم و قرار شد که فردا هم دربارش حرف بزنیم. اما من خیلی خوشحال بودم. خوشحال بودم از اینکه برنامه‌م تونست موج ایجاد کنه و بعضیا رو به فکر وادار کنه.
به نام خدا. با سلام حضور شما شنوندگان خردمند رادیو سلامت، من دکتر مسعود غفاری روانشناس هستم. بله، موضوع جالبی بود. البته یه جا مشکل نابینایانه، یه جا مشکل ناشنوایانه، یه جا کسانی که با ویلچر این ور و ور میرن، یه جا مشکل افراد نیازمندیست که برای دریافت مبلغی به شیشه اتومبیل ها میزنن و و و. ولی اگر من روی این چنین موضوع ویژه‌ای که این خانم تهیه کننده برنامه در نمایش با آن روبرو بود، نخستین کاری که میکردم لیستی رو از مشکلات اجتماعی ایرامون خودمون تهیه میکردم و از شنوندگان برنامه درخواست میکردم که اونا هر کدوم به تناسب سنشون، دانششون، شغلشون، هوششون، تحصیلاتشون، شغلشون یه راه حلی رو انتخاب بکنن و به ما به صورت پست الکترونیکی یا ابزارهای الکترونیکی که در اختیار دارین انتقال بدین. چه زیبا میشد بانک اطلاعاتی گسترده‌ای بیداشته. مشکلاتی از این دست بخشیش با من شهروند به عنوان یک انسان عادی قابل حله، بخشیش با شهردار هر محله، بخشیش با شهردار شهر، بخشیش با راهنمای رانندگی. فرض بکنیم اگر چنانچه راهنمایی رانندگی دست کم در جاهایی که امکان باشه بیان و چراغ‌های قرمز رو آنگونه برنامه ریزی بکنن که هرگاه سر چهارراهی چراغی قرمز میشه، همزمان با قرمز شدن چراغ یه صدای تق 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 شنیده بشه